بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 96، سطر دهم. و انه تتولد منها، ای من الاعتماد، اشیاء و بعضها لذاته من غیر شرط چل اکوان و هی الحرکت و سکون و الاجتماع و الافتراق. بحث در احکام میل داشتیم. آخرین حکمی که برای میل ذکر کردیم حکمی بود که بعضی از متکلمین بهش معتقد بودن. حکمی که بعضی متکلمین برای میل معتقد بودن متعدد بود، اما چند تاشو ذکر کردیم. آخرینشو که الان میخوام بیان کنیم این است که اعتماد یا به تعبیر فلسفی میل باعث پیدایش اشیایی میشه. مثلا این سنگ به خاطر میلش حرکت میکنه. میل موجود در سنگ باعث پیدایش حرکت میشه. یعنی میل میشود مولد، حرکت میشود متولد. میخوایم اقسام مفروض در این باب رو ذکر کنیم. گاهی شیئی با واسطه از میل متولد میشه، گاهی بدون واسطه متولد میشه. اون وقتم که بدون واسطه متولد شد، گاهی همراه شرطی متولد میشه، گاهی احتیاج به شرط هم نداره. پس سه قسم پیدا میکنیم: متولد من المیل منتها مع الواسطه، متولد من المیل منتها با وجود شرط، متولد من المیل بدون شرط بدون واسطه. سه قسم متولد من المیل داریم که اینا رو باید بیان کنیم. من در جلسه قبلم اشاره کردم که از قسم سوم شروع میکنم به بیان کردن، یعنی قسم سومی که ایشون گفت. الان من اون رو قسم اول قرار دادم، قسم مع الواسطه رو اول قرار دادم، مع شرط رو دوم قرار دادم، خالی از واسطه شرط رو سوم قرار دادم، در حالی که مرحوم لایجی برعکس میکنه. من گمان میکنم اینطوری توضیح بدم راحت تره، لذا از آخر میام به اول. اونجا که میلی مولد چیزی باشد منتها با واسطه، دو تا مثال میزن. یکی مثال میزنیم به الم یعنی درد، یکی هم مثال میزنیم به تعلیق یعنی ترکیب. دو تا جز رو ملاحظه کنید که به هم متصلن. مثلا بخش دست راست این بند انگشت با بخش دست چپش، یعنی یه بند انگشت رو ملاحظه کنید متصله، اما دو تا جز توش فرض کنید. یکی طرف چپ، یکی طرف راست توی یه دونه بند انگشت. این دو تا جز به هم متصلند. بعد یه حادثه اتفاق میفته، اون حادثه میل به تفریق رو در این دو تا جزء به وجود میاره. دستمون میگیره به یه جا، این بخش از اون بخش جدا میشه. این جدا شدن با میله، یعنی باید میلی در این دو تا جزء یا در لااقل یکیش حاصل بشه تا این جزء از اون جزء دیگه جدا بشه. پس میل عامل تفریق میشه، دو تا جزء از هم جدا میکنه. و تفریق عامل درد میشه. یعنی وقتی این دو تا جزء از هم متفرق شدن دردی بر ما عارض میشه. پس اون میلی که حادث شد در این دو جزء انگشت من یا در یک جزءش لاغر حادث شد، اون میل منشأ الم شد منتها به واسطه تفریق. اگر تفریق نبود اون میل نمیتوانست درد ایجاد کنه. تفریق واسطه شد که اون میل منشأ الم شد. اما مثال بعدی که مثال تألیفه، دو تا جزء رو ملاحظه کنید که از هم جداند. این دو تا میل پیدا، مثلا یکی طرف راست ماست یکی طرف چپ ماست، بعد این دو تا هر دو میل به وسط پیدا میکنه. اون چپیه میخواد بیاد وسط، راست هم میخواد بیاد وسط. بر اثر این میل مجاورت بین اینها به وجود میاد. اینا خب هر دو میان وسط، وقتی آمدن وسط مجاوره هم میشن. بعد که مجاور شدن تألیف درست میشه. پس اون میلی که در این دو جزء به وجود میاد، اون میل منشأ مجاورت میشه و مجاورت باعث تألیف میشه. به تعبیر دیگه میل باعث تألیف میشه با واسطه مجاورت. اینم توجه شدید که میلی ممکن است مولد چیزی باشد با واسطه. به تعبیر دیگه در این دو مثالی که عرض کردیم، علم متولد شد از میل اما با واسطه، با واسطه تفریق. تألیف هم متولد شد از میل با واسطه مجاورت. متولد از میل متولد شد منتها با واسطه. این بیان قسم سوم که ایشون قسم سوم قرار شده. اما قسم دوم اونجاست که واسطه در کار نباشد، ولی شرطی لازم باشد. میل با شرطی میتواند چیزی را متولد کند که اگه اون شرط حاصل نشه اون چیز متولد نمیشه. واسطه در کار نیست، فقط شرطه. مثال میزنم، دو تا جسم فرض میکنیم که در هر دو میل موجود است. این میل ها منشأ تولید صوت نمیشند. یه میل در اون جسم، یه میل در این جسم. مثلا فرض کنید که این چکش با این تبل هر دو میل دارن، ولی صوتی ازشون تولید نمیشه. اگر مساکه حاصل شد، این چکش روی تبل ضربه زد، صوت حاصل میشه. پس میل موجود در این دو جسم به شرط وجود مساکه منشأ پیدایش صوت میشه. میل میشه مولد، صوت میشه متولد. اون مساکه واسطه نیست، شرطی. واسطه اونیست که کارو انجام میده. شما میتونید بگید علم به خاطر تفریقه، تألیف به خاطر مجاورته. اما صرفه مساکه عامل صوت نیست، واسطه نمیتونی قرارش بدی، شرط باید قرارش بدی. یعنی این دو تا جسم به شرط مساکه، نه خود مساکه عامل باشه. این دو تا جسم به شرط مساکه میشوند صوت رو تولید میکنه. یعنی میل موجود در این دو صوت رو تولید میکنه. قسم سوم که ایشون قسم اول داره، شرط اونیست که تأثیر مؤثر رو تمام می کند واسطه اون است که تأثیر مؤثر رو ظاهر میکنه و خودشون تأثیر رو میتونه بذاره. البته از اون اصل تأثیر رو میگیره، ولی میتونه مثلا واسطه بشه، مثل شاگرد نجار. از نجار یاد میگیره ولی درو میتونه بسازه، این میشه واسطه، شرط نیست. اونی که متمم فاعلیت نجار اون شرطه. یعنی مثلا فرض کنید که نبود مانع، نبود مانع به شرط برمی‌گرده. نبود مانع باعث میشه کار نجار انجام بشه، یعنی این فاعلیت نجار تمام بشه. اگر مانع بود، نجار با اینکه هنر نجاری داشت ولی این کار انجام نمیداد. چون مانع وجود نداره، یعنی شرط حاصله، این فاعل فعلش تمام می شود، یعنی فاعلیتش تمام می شود و کار انجام میده. پس شرط باعث تمامیت فاعلیت فاعل، خودش فاعل نیست، شرط فاعل نیست، بلکه فاعلیت فاعل رو تمام میکنه. اما واسطه خودش فاعله، منتها فعلی رو که از ذل واسطه گرفته داره اجرا میکنه. پس واسطه فاعله ولی شرط فاعل نیست. اگرچه واسطه هم که فاعل فعل مال خودش نیست، اصالتا مال دیگریست که به او داده شده، ولی خودش مجری فعله، برخلاف شرط که مجری فعل نیست، متمم فاعلیت مجری فعله، نه خودش مجری فعل باشه. در اینجا هم همینطور، مساکه فاعل صوت نیست، مساکه باعث می شود که این دوتا جسم صوتی رو تولید کنن، یا به تعبیر خودشون میل موجود در این دوتا جسم صوتی رو تولید کنن. این دوتا قسم رو توضیح داریم، یکی اینکه میل با واسطه مولد باشه، یکی اینکه میل با شرط مولد باشه. حالا قسم دیگه باقی مونده که نه واسطه بخواد نه شرط بخواد، بی واسطه مولده، بدون شرط مولده. مثل این که مثلا میلی حرکت رو ایجاد کنه، این نه واسطه میخواد نه شرط. البته ممکنه شما بگید که این سنگ هم وقتی میخواد حرکت کنه باید از محل طبیعی خودش بیرون بره تا حرکت کنه، پس مشروط از حرکت او به خروج از محل طبیعی. چطور میگی اینجا شرط وجود نداره؟ درسته واسطه وجود نداره، اما شرط که وجود داره. شرط حرکت این جسم به این است که این جسم از محل طبیعی خودش خارج بشه، اون وقت شروع میکنه به حرکت. ممکنه شما این اشکال رو بکنید، یعنی توجه داشته باشید که این اشکال وارد نیست، چون این شرطی که الان شما دارین ذکر میکنید، این شرط شرط پیدایش میله، نه شرط مولد بودن میل. اصلا میل پیدا نمیشه مگر این سنگ رو از جاش خارج کنید، از محل طبیعی خارج کنید. ولی وقتی میل درست شد، این میل مولد حرکت میشه بدون شرط. پس فرق بذارید بین شرطی که شرط تولیده، یعنی شرط مولد بودن میله، و شرطی که شرط تحقق میله. این که سنگی رو شما از محلش باید خارج کنید تا حرکت شروع بشه، این شرط تحقق میله. تا این شرط حاصل نشه میل حاصل نمیشه. بعد از این که میل حاصل شد، اگر بخواد حرکت حاصل شود، دیگه شرط نمیخواد. تولید المیل للحرکت شرط نمیخواد، همونجور که واسطه نمیخواد. خب یه مثال زدیم برای میلی که بلا واسطه مولد باشد، بلا شرطن مولد باشد، بلا شرطن و بلا واسطه مولد باشد. مثال زدیم به حرکت. سکون هم همینه، در سکون هم میل منشأ سکون میشه، منتها میل به سکون نه میل به حرکت. میل فرق میکنه، میل به سکون نه میل به حرکت. میل به سکون میخواد جسم رو سکون ساکن کنه. میل به سکون چه حاصل میشه؟ وقتی جسم تو محل طبیعیش باشه این میل حاصل میشه. این میل اگر بخواد سکون رو درست کنه، نه شرط لازم داره نه واسطه. جسمی که تو محل طبیعی خودشه بدون شرط بدون واسطه ساکن میشه. مثال بعدی اجتماع است، مثال بعدترش افتراقه. اجتماع افتراق هم همینطوره. میلی که اجتماع درست میکنه، میلی که افتراق درست میکنه، هیچ احتیاج به شرط یا احتیاج به واسطه نداره. منظور از اجتماع افتراق خود اجتماع افتراقه، نه منظور حرکتیست که میرود اجتماع رو درست کند. اون که داخل در همون حرکته، اونم بی واسطه است، اونم بی شرطه. اما اون با مثال حرکت فرق نمی کنه. دو تا جسم می روند که به سمت هم به هم برسن، به سمت هم میرن که به هم برسن و مجتمع بشن. این رفتنشون حرکته. وقتی ما میگیم میل به اجتماع، منظورمون این نیست، این میل به حرکته نه میل به اجتماع. بعد از اینکه حرکتشون تموم شد، دو تا جسم میل به اجتماع دارن. مثلا پس آهن با آهن ربا، خیلی آهن ربا از آهن دور بوده، حرکتش میدیم تا نزدیکش کنیم، بعد ولش میکنیم. اون وقتی که این دوتا با هم جمع میشند، این آهن ربا و میخ با هم دیگه میل جمع شدن دارن، میل حرکت هم دارن، اون یه بحث دیگه است، اون یه مثال دیگه است، میل به اجتماع هم دارن. این میل به اجتماعشون نه شرط میخواد نه واسطه، بلکه بدون شرط واسطه اجتماع حاصل میکنه، همه میل اجتماع حاصل میکنه. یا دو تا قطب ناهماهنگ آهن ربا همدیگر رو دفع میکنه، میل به افتراق دارن. یعنی دو تا آهن ربا رو ملاحظه کنید، قطب ناهماهنگشون رو به همدیگه نزدیک کنید، شمال جنوب رو میبینید همدیگر رو دفع میکنه، جذب نمی کنن بلکه دفع میکنن. این میل به دفع که در این دوتا هست بدون واسطه و بدون شرط کار خودشو میکنه و دفع رو تولید میکنه. از اجتماع و افتراق بدون شرط و بدون واسطه از میل موجود حاصل میشوند. بنابراین حرکت، سکون، اجتماع، افتراق که در اصطلاح کلام اکوان اربعه نامیده میشوند، از میل تولید میشند بدون احتیاج به واسطه و بدون احتیاج به شرط. خب مطلب رو جمع کنم. معلوم شد که میل مولد شیء است، اما سه قسم است. گاهی مولد شیء است بدون واسطه و بدون شرط، گاهی مولد است با شرط، گاهی مولد است با واسطه. این سه قسم گفت. من در وقتی توضیح برعکس گفتم، اول واسطه و بعد شرط و بعد نفی هر دو، چون وقتی میخواستم نفی هر دو بکنم احتیاج داشت که اون دوتا رو اول بشناسیم، لذا اول واسطه رو گفتم، بعد شرط رو گفتم، بعد نفی هر دو کردم. حالا که تموم شد، به همون ترتیبی که خود مرحوم لاهیجی فرموده عرض میکنم که میل گاهی بدون واسطه و بدون شرط مولد چیزی میشود، چنانچه در اکوان اربعه میبینید، و گاهی با شرط مولد میشود، چنانچه در صوت میبینید، و گاهی هم با واسطه، چنانچه در تألیف و علم هست. صفحه 96 خود اجتماع دارم عرض میکنم. مجاورت تموم شده، حرکت ها انجام گرفته، مجاورت حاصل شده، حالا این میل میخواد اجتماع درست کنه. این میل میخواد اجتماع درست کنه، شرط مجاورت نداره، خود مجاورت حاصله، نه اینکه این اجتماع مشروطه به مجاورته. ببینید خودم اجتماع رو دارم عرض میکنم، نه حرکت به سمت اجتماع. حرکت به سمت اجتماع اونم عرض کردیم که بدون واسطه است و میلم اون رو بدون واسطه و بدون شرط ایجاب میکنه. منتها یه مثالمون حرکت بود، یه مثالمون اجتماعی. وقتی ما اجتماع رو به عنوان مثال ذکر میکنیم، یه حرکت نباید فرض بشه و الا دو تا مثال ختم میشن. حرکت جدا، اجتماع جدا. بعد از این که حرکت تموم شد، این دو تا با هم مجتمع میشن. این میل به اجتماع داشتن، تازه مجاورت هم حاصله ها، مجاورت حاصله، میل به اجتماع داشتن باعث میشه. یا اگر مجاورت حاصل نباشه در آهن روبا، مجاورت هم حاصل نیست. از حرکت هم صرف نظر کنید میبینید میل به اجتماع دارند، مجاورت هم نیست. مجاورت با اجتماع درست میشه، نه شرط اجتماع باشد بلکه همراه اجتماع است. شرط تحقق عشق و نربه نیست، شرط تحقق و میله، نه شرط تحقق عشق و نربه. البته در حرکت شرط این است که خارج از حال طبیعی باشد، در سکون شرط این است که دارای حال طبیعی باشد. اینا شرط محسوب میشه، شرط تولید نیست، شرط تحققه، شرط تحقق میله، نه شرط تولید. الان ما بحث ما در تحقق میل نیست، بحث ما در تولید میله، که این میل چی رو تولید میکنه، با شرط تولید میکنه، با واسطه تولید میکنه، بی شرط و بی واسطه تولید میکنه، این بحث ماست. اما اینکه با چه شرطی خود میل محقق میشه، این موضوع بحث ما نیست. بله ممکنه میل با شرط محقق بشه، ممکنه شه ای ذاتن میل نداشته باشه، با یه شرطی میل پیدا کنه. صفحه 96 سطر 10 و انهو، یعنی باز معتزله این چنین گفتند که تتولد منهو، یعنی من الاعتماد اشیاء، بعضی چیزها از اعتماد متولد میشن. این اشیاء سه قسمن، بعضها لذاتهی من غیر شرطه، بعد جمله بعد داریم و بعضها ایزن به ذاتهی لاکن به شرطه، جمله بعد داریم و بعضها لا به ذاته. از اعتماد اشیایی متولد میشن. این تولد سه قسم داره، بعضی از این اشیا متولد میشن لذاتهی، لذاته یعنی بلا واسطه، من غیر شرط که روشن، یعنی نه واسطه، این تولید نه واسطه میخواد نه شرط میخواد. این قسم اوله. کل اکوان، الوان غلطه، کل اکوان در کتاب و کتب کلامی زیاد برخورد میکنید به اکوان، گاهی میگن اکوان، گاهی میگن اکوان عربه، این تو ذهنتون بسپرید. اکوان یعنی حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. اکوان عربه این چهار تا اصطلاحی است که لازم دونسته بشه. در خیلی جای کلام اگر این اصطلاح دونسته نشه مثلا معلوم نمیشه، اونجا فقط اشاره میکنن به اکوان رد میشه، یا گاهی میگن اکوان عربه. و یل حرکت و سکون و اجتماع و افتراق. از کدام اجتماع افتراق منظور خود اجتماع افتراقه، نه حرکت به سمت اجتماع یا حرکت به سمت افتراق، که اگه این باشه با اون قسم اول که ال حرکت فرق نمی کنه. فا انها، یعنی این چهارتا، تتولد من الاعتماد بلا واسطه بلا شرط، نه واسطه داره نه شرط. و بعضها ایزن به ذاته، بعضی دیگه که متولد می شوند به ذاته متولد می شن، لاک یعنی بلا واسطه، به ذاته یعنی بلا واسطه، لاکن به شرطه، واسطه ندارن ولی شرط میخوان. کل اسوات، فانها تتولد من الاعتماد من غیر واسطتین لکن به شرط هوال مساکه، با شرطی که اون شرط مساکه است. اینا توضیح دادم دیگه، فکر میکنم احتیاج به دوباره بیان کردن نداره. و بعضی حالا به ذاته، بعضی از اون اشیایی که متولد میشن از میل با واسطه متولد میشن، به ذاته متولد نمیشن، بل به توسط ما یتولد منه، یعنی من المیل، یعنی اول میل چیزی رو متولد میکنه، بعدن از اون متولد یه چیز دیگه متولد میشه. میل متولد میکند تفریق رو، بعد از تفریق علم حاصل میشه، یا میل متولد میکند مجاورت رو، از مجاورت تألیف درست میشه. واسطه چیزی است که خودش متولد میشود من المیل، بل به توسط ما یتولد من المیل به ذاته، بلکه به توسط چیزی که اون چیز از میل بدون واسطه متولد میشه. چیزی بدون واسطه از میل متولد میشه، بعد که متولد شد واسطه قرار میگیره که بتواند چیزی دیگری رو تولید کند، مثل علم. فانه یتولد من الاعتماد به واسطه تفریقی که اون تفریق متولد شده از میل. میلم عرض کردم، میلی که این دو جزء متصل پیدا میکنن، میل پیدا میکنن به تفریق، بر اثر میل به تفریق تفریق درست میشه، تفریقی که درست شد علم حاصل میشه. و که تعلیف یعنی ترکیب دو جزء، فإنه يتولد یعنی تألیف متولد می شود انه از میل، اما به واسطه مجاورت، یعنی اول باید میل مجاورت رو تولید بکنه، بعد که مجاورت تولید شد تألیف حاصل بشه. پس تألیف متولد می شود از میل منتها با واسطه مجاورت. بحث ما در میل تموم شد و در واقع بحث ما در ملموسات تموم شد، چون یادتون از اولی که ما وارد بحث شدیم، وارد بحث در کیفیات محسوسه شدیم. بعد کیفیات محسوسه به پنج قسم تقسیم میشن. ملموسه رو اول همه ذکر کردیم. مسئله اولی که ما وارد شدیم بحث در ملموسات بود. بعد به مناسبت من ملموسات به خفت و سقل رسیدیم و چون خفت و سقل جنسشون میل بود به بحث در میل پرداختیم. حالا بحث در ملموسات رو دیگه تمومش میکنیم همینجا، وارد مسئله دوم میشیم که بحث در مفصلاته. المسئله الثانیه فی احوال المفصلات. همونطور که ملموسات رو در اول بحثی که ما واردش شدیم به دو قسم تقسیم کردیم، یکی اوائل الملموسات یکی سبان الملموسات، همچنین مفصلات رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی اوائل المفصلات یکی سبان المفصلات. اوائل مبصرات یعنی مبصرات اولیه و به تعبیر دیگه مبصراتی که خودشون مبصرند، نه چیزی مبصر شود و به توسط اون چیز اینها فهمیده شود. توجه کنید در تعبیری که کردم، گفتم چیزی مبصر شود و اینها فهمیده شود، نگفتم و اینها مبصر شود، چون اینا مبصر نمیشن، مبصر بالعرض هست، هیچ وقت مبصر نمیشن. مثلا فرض کنید که ما جسمی رو ببینیم، شکلش رو بفهمیم، شکل دیگه دیدنی نیست. شما میبینید که این جسم رنگش فلانجا تمام میشه، رنگ رو میتونیم ببینیم، رنگ دیدنیه، رنگش فلانجا تمام میشه. از این تمام شدن رنگ ها که جمع میکنید میفهمید که شکل این جسم چیست. نمیبینید شکل رو، شکل دیدنی نیست. اگرم میگیم شکل رو دیدم بلعرز و المجازه، در واقع اگر بخوام حقیقی حرف بزنیم باید بگیم شکل رو فهمیدم، رنگ این جسم رو دیدم و شکلش رو فهمیدم. خب حالا ما کلمه فهمیدن نمیذاریم کنار، به جای فهمیدم میگم دیدم، منتها دیدن بلعرز، دیدن بلعرز یعنی مجاز. پس دو جور شی داریم، شیئی که خودش دیده می شود بهش میگیم مبصر به ذات یا مبصر اولی، یا تعبیر می کنیم به اوائل مبصرات. و شیئی که خودش دیده نمی شه، چیزی دیگه دیده می شه، بعد ما به توسط اون دیده به این چیز می رسیم، به این شیئ می رسیم. اینو نمیگیم مبصر به ذات، اینو میگیم مبصر بالعرض، یا میگیم سبان المبصرات، یا میگیم مبصر ثانی. اینا رو ذکر میکنه ایشون، ولی دیگه من لازم نیست از خارج بگم، اینا از رو میخونه. فقط میمونه رطوبت یا یبوست. آیا رطوبت یا یبوست رو که مسلم مبصر اولی نیستن میشه جزء مبصر ثانوی قرار بدیم؟ بعضیا قرار دادن، ما قبول نداریم، به اونجا که رسیم شروع توضیح میدم. فقط عرفت ان فیها یعنی در مبصرات، ما هو مبصرون به ذات و ما هو مبصرون به واسطته. بعضی ها مبصر به ذاتن یعنی واسطه نمیخوره، خودش دیده میشه. بعضی ها مبصر به واسطن یعنی واسطه شون دیده میشه، نه خودشون. این رنگ واسطه میشه برای شکل، خود شکل دیده نمیشه، واسطه دیده میشه که همون رنگه. فل کفیات المبصرت و به ذات، کفیاتی که خودشون دیده میشن، تو سما عباد المبصرات یا مبصرات اولیه. الان آقال مصنف گفته و منها ای من الکفیات المحسوسه اوائل مبصرات است. چرا اوائل مبتلات ذکر کرده؟ چون بحثش در ابصاره و اوائل مبصرات مبصرن واقعا، بقیه که مجازن مبصرن، چون اینا حقیقتا مبصرن و بحث ایشون هم در مبصرات بوده، لذا اینا رو ذکر کرده. خصها به ذکر فقط مبصرات، اوائل مبصرات رو ذکر کرده. لأنها هی المعدودت من الکیفیات المحسوسه، چون اونایی که از کیفیات محسوسه شمرده میشن اینا هستن و بحث ما در کیفیت محسوسه است. یعنی بحث ما در مبصراته که از کیفیات محسوسه هست. پس ما باید اونایی که کیفیت محسوسه هست ذکر کنیم، نه مثل شکل و امثال ذالک که مبصر نیستند. دون ما یبصر به توسطها، یعنی به توسط اوائل مبصرات. اونایی که به توسط یافت میشن چی هست؟ که من فقط یه شکلشون مثال زدم، ایشون مثال های متعدد میره که اونها عبارتن، اونهایی که با واسطه درک میشن کیفیات محسوسه نیستند، کیفیات مختص به کمیاتن. و بعضی کیفیات دیگر حتی مثل زهک و گریه رو ایشون جزو مبصرات به عرض، یعنی سوان المبصرات حساب میکنه، که اینا دیگه گریه و خنده کیف مختص به کم نیستند، مگر گریه و خنده رو ما اینطور تفسیر کنیم، کیفیتی هستند که عارض می شوند بر طول و عرض، حالا من چه تعبیر بکنم، بگم طول و عرض صورت. گریه که می کنه فرض کنی صورت جمع می شه، طول و عرضش ذره کم می شه. خنده که می کنه صورت باز می شه، طول و عرض خود زیاد می شه. پس خنده و گریه هم به این طریق کیفی میشن مختص به کم. بقیه هر کدوم هستن توضیح میدن، بقیه همه کیفی هم مختص به کم هستن، لذا عبارتشون عبارت جامعیه. اونی که مبصر است به توسط و سوان المبصرات نامیده میشه یا مبصرات ثانیه نامیده میشه چیست؟ من الکیفیات المختص به کمیات. کیفیات مختص به کمیات یک، من المقادیر که خود کمیاتند، من الاوزا که اصلا ربطی به کمیات ندارن و غیر ذالک. مبصر به ذات رو مختص به کمیات نمی کنه، مختص به کیفیت مختص به کمیات نمی کنه، بلکه میگه کیفیات مختص به کمیات یک، مقادیر دو، اوزا سه و غیر ذالک. و غیر ذالک رو هم کنید بر مثل گریه و خنده. اون توجیه هم که من کردم نکنید، چون اگه اون توجیه بشه باز میشه کیفیت مختص به کم، ولی ظاهرا اون کیفیت مختص به کم نمی کرد. توجیهی که من کردم توجیهی بود که از باب ناچاری خواستم مطرحش کنم، بلا گریه و خنده کیف مختص به کم نیست، داخل در همین غیر ذالکه. که حالا مثال ها رو میخونیم، بعضی از این مثال هایی که میخونیم کیف مختص به کم هست، بعضی مقدارن، بعضی وضعن، بعضی هم غیر ذالکن، ولی همه شون مشترکن در این که مبصر معل واسطن، مبصر بی واسطه نیستن. کل استقامه ول انحنا و تهدو و تقو و تقعور، این چهارتا کم کیف مختص به کم. استقامت و انحنا دو تا کیف هست، خود انحنا تقسیم میشه به تهدو و تقعور، چون هر دو انحنا، منطقه یکی انحنای بالاییست که میشه تهدو، یکی انحنای پایینیست که میشه تقعور. این روشن احتوازی نمیخواد. و سایر الاشکال، شاید اشکال رو سایر الاشکال یعنی تمام اشکال رو کیف مختص به کم بدونیم، شکل و وضع کیف دونستن، منتها از قبیل کیف مختص میشن. ایشون چهار تا شکل رو مثال زد، بعد گفت بسایر الاشکال، بقیه رو خودتون مثال بزنید. همه اینها کیف مختص به کمن و همه مبصر به الواسطند. این یک قسم که مثال بود برای کیفیات مختص به کمیات. قسم بعدی ایشون گفت و من المقادیر، حالا برای مقدار مثال میزنه، کتول، قصر، کبر، قصر، سقر، کبر، چهارتا. چهارتا مثال هم برای مقدار زد. بعد گفت ول اوزا، قرب و بود، تفرق اتصال، این اوزاه. دو شیء به هم نزدیکن، نزدیکی وضعه. دو شیء از هم دورن، دور بودن وضعه. تفرق اتصال اینا وضعه. دو شیء به هم چه نسبتی دارن، نسبت اتصال دارن، نسبت اجتماع دارن، این همه وضعه. مثال برای اجتماع زد. مثال هایی که میزنه لفانش رو مرتبه. اول گفت منال کیفیات المختص دلال کمیات، این من یادم رفت بگم. بعد از کمیات کتاب شما نقطه گذاشته، نقطه رو باید خط بزنید. منال کیفیات المختص دلال کمیات، این اول گفت. مقادیر دوم، اوزا سوم، غیر ذلک چهارم. حالا وقتی میخواد مثال بزنه به ترتیب مثال میزنه، کل استقامت بل انحناء و تحد و تقعر و سایر الاشکال، اینا همه مال کیفیات مختص به کمیاته. طول و قصر و صغر و کبر مربوط به مقادیره، قرب و بعد و تفرق و اتصال مربوط به اوضاع. ول حرکه و سکون و ذکر و بکا و حسن و القب، اینا همه مربوط به غیر ذالکه. حرکت و سکون از سنخ کیف مختص به کم نیست، از سنخ مقادیر هم نیست، از سنخ اوضاع هم نیست، بلکه غیر ذالکه. حرکت سکون هم با چشم میبینیم، منتها با واسطه، یعنی میبینیم که این رنگی که مربوط به این جسمه داره جابجا میشه. اون رنگ رو من دارم میبینم، حتی جابجاییش هم نمیبینم، میفهمم جابجایی رو و در نتیجه حرکت رو میفهمم. همچنین سکون، رنگ میبینم سرجاش هست، رنگ رو میبینم ولی سرجا بودنش رو میفهمم. ذهن و بکام که روشنه، به چهره طرف نگاه میکنی میگه داره گریه میکنه، نگاه میکنی میگه داره گریه میکنه، صداش هم نمیشنوی یا داره میخنده. پس با چشم میشه خنده و گریه هم دید، منتها با واسطه. حسن و خوب، یه شیئی رو مثلا نگاه میکنی میگه زیباست، گلی رو نگاه میکنی میگه زیباست، فلان چیزی نگاه میکنی میگه زشته، با نگاه میگه زیباست یا زشته. زشتی زیبایی هم چشم داره تشخیص میده، منتها با واسطه و غیر ذالک. این مثال دیگه که مبصر بالعرض رو یا مبصر بالواسطه رو نشون میده. لا مثل رطوبت و یبوسه، بعضی ها خواستن رطوبت یبوست رو هم جزء مبصرات بالعرض حساب کنن، جزء مبصرات بالواسطه حساب کنن، ایشون قبول نداره. میفرماد که اونی که ما در رطوبت میبینیم سیلانه، سیلان مع الواسطه دیده میشود. اونی که در یبوست میبینیم تماسکه، تماسک بالواسطه دیده میشه. مثلا شما فرض کنید آب رو، چی آب رو میبینید؟ اگر آب رنگ داشته باشه رنگش رو میبینید، بعد به کمک رنگ سیلانش رو میبینید، از سیلانش رطوبت رو کشف میکنید. پس اونی که مبصر بالواسطه است سیلان آبه، نه رطوبت. همچنین وقتی که شما جسمی رو میبینید که یبوست داره، یعنی اجزایش به هم چسبیده، شما خود اون جسم رو با همون رنگی که داره میبینید، البته جسم هم نمیبینید، رنگش رو میبینید. بعد از رنگ استدلال میکنید که اجزا به هم تماسک داره، یعنی به هم چسبیدند، چون میبینید که اجزا سیالان نداره. استدلالن و فهمن میگیم تماسک داره، نه ابصارن. با ابصار نمیگید تماسک داره، با ابصار فقط رنگو میبینید. بعد از تماسک استدلال میکنید که پس یبوست داره، پس رطوبت و یبوست مبصر بالواسطه نیستند. اون تماسک و سیالانشون مبصر بالواسطه است، لونشون هم که مبصر بالواسطه. لا مثل رطوبت و یبوسه علامات و بهم، بلکه مبصر منهما، یعنی مبصر بالواسطه منهما، یعنی من رطوبت و یبوسه سیلان است برای رطوبت، تماسک است برای یبوست. سیلان و تماسک چی رجوع میکنه به حرکت سکون؟ سیلان برمیگرده به حرکت، تماسک هم برمیگرده به سکون. اجزا وقتی که حرکت کنن سیلان درست میشه، اجزا وقتی ساکن باشن تماسک درست میشه. پس در واقع سیلان و تماسک هم مثال جدیدی نیستن، همون حرکت سکونن که در قبل توضیح دادیم و گفتیم مبصر بالواسطه‌اند. سیلان یعنی حرکت اجزا، تماسک یعنی سکون اجزا. به این مناسبت شما میتونید سیلان و تماسک رو به حرکت سکون برگردونید و بگید سیلان و تماسک مبصر بالعرضند، زیرا که سکون حرکت مبصر بالعرضند. گاهی سیلان و تماسک رو طور دیگه معنا میکنیم. سیلان یعنی اختلاف اجزا، تماسک یعنی استواء اجزا. و اختلاف اجزا و استواء اجزا یعنی وزن. پس سیلان و تماسک مبصر بالعرضن و داخل در وزن. در اول گفتیم سیلان و تماسک مبصر بالعرضن و داخل در حرکت سکونن و حرکت سکون داخل در غیر زالک بود، در اون تعبیری که خود مرحوم لاهیجی آباد داخل در غیر زالک بود. در این بیان دوم میگیم سیالان و تماسک مربوط به استواء اجزا و اختلاف اجزا که به وضع برمیگرده. علی حال شما سیالان و تماسک رو دو تا مبصر مستقل نمیتونید ببینید، یا باید به حرکت سکون ملحقش کنید یا باید به وضع مربوطش کنید. هر کدوم رو هم انجام دادید بالاخره این سیالان و تماسک هم که مبصر بالواسطه، نه اون رطوبتی بوسد. رطوبتی بوسد مبصر بالواسطه نیسته. استواء الاجزا رو من مربوط کردم به تماسک و اختلاف اجزا رو به سیالان، لفونش رو نامرتبش کردم. روشنه اجزا وقتی اختلاف داشته باشن معلوم میشه سیالان دارن، استواء داشته باشن یعنی تماسک دارن. ولی این نوع معنا کردن تصرفی در معنی استواء است. استواء رو من به معنی سکون دارم میگیرم و استواء معنی سکون تکلفه. بنابراین این معنی اول که به نظر سالم میاد معنی مسامحی میشه. استوا رو مربوط کنید به سیلان، اختلاف رو مربوط کنید به تماسک تا لفانش مرتب بشه. در رطوبت که اجزا سیالند، اجزا استوا دارن. استوا یعنی همسطح هست، بالا پایینی دیگه توش نیست. یعنی شما آب رو ملاحظه کنید میبینید که بستگی به ظرفش داره، هم سطح با ظرف. اگه ظرف کجه خب آب کج با میسه، اگه ظرف صافه صاف با میسه. یعنی استواء اجزا داره، اجزاش هماهنگ هست، مستوی هست. اما در تماسک اینطور نیست. در در صورتی که سیالان باشه شما استبادم به هم بزنید دو مرتبه میبینید جسم برگشت به حالت استباد. در تماسک اگه استباد باشد و شما به همش بزنید همون اختلافی که بهش دادید به همون اختلاف باقی میمونه. از اول هم اختلاف اجزا توش هست که تماسک از اول اختلاف اجزا دارید، استباد ندارید. پس استباد اجزا و اختلاف اجزا رو دو جور معنا کردن. شاید معنی اول یه خود تسامح داشته باشه، بنابر معنی اول لفانش میشه نامرتب، بنابر معنی دوم لفانش میشه مرتب. خب حالا اوائل مبصرات یعنی مبصرات اولیه یا مبصرات به ذات چیا هستن؟ ایشون میگه فقط دوتاست، یکی لون یکی زو، که اینو باید بذاریم برای جلسه بعد بخونیم، برای نمیرسیم.